أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين سيما مولانا وإمامنا ومقصدانا بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در مفهوم غاية بود. المبحث الأول این بود که آیا غاية داخل در مغیا هست یا نه. فقد تم الكلام في. بحث دوم در این است که ببینیم بالاخره مفهوم داره غایت یا نداره، چون این بحث اصلی ماست. اون وقت از کجا مفهوم، اگر مفهوم داشته باشه، این انتفاع اندرسا مبترتب به بحث قبل، اگر چه غایت داخل در مغیا دانستیم انتفاع دیه، اما بعد الغایه است. اگر غایت رو بیرون دونستیم انتفاع از خود غایته دیگه. این سرنوشتش از بحث اولی روشن میشه. علی حالا بحث بر سر انتفاع اندل انتفاعه که مفهوم باشه. ارشبت نسب الالمشهور انهم قالوا بالمفهوم در مورد غایت، و نسب الى جماعت منهم الشیخ و السید انکار دلالت علی المفهوم. و ذهب صاحب الکفایه الى التفصیل بین چه و چه، الى التفصیل بین ما اذا کانت الغایت راجعتا الى الحکم و ما اذا کانت الغایت راجعتا الى الموضوع. ف اثبت المفهوم فی السورة الاولى و انکره فی السورة الثانیه. معلوم کمی مثال فرموده، اگر که غایت رجوع به حکم بکنه در ظهور در مفهوم داره. مثل چه؟ مثل کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، که اینجا ای حتی ای قید ای غایت به کجا برمیگرده؟ به طاهر که حکمیه، از احکام وضعیه است، چون طهارت نجاست از احکام وضعیه. یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، ای حتی تعرف غایت دیگه. این رجوع به چه میکنه؟ رجوع میکنه به حد که همون حلال باشه، یعنی حلیتش هر شاید خدمت شما منتهی میشه و منقضی میشه با علم به حرمت. میفرماید در این گونه موارد غایت دلالت بر مفهوم میکنه، چون معناش انتفاع حکمه عند حصول الغایه، چون متبادل اینه، منسبق به ذهن. عرض کنم به خدمت شما اینه ظهور داره چون منسبق به ذهنه. و الا یعنی اگر گفتیم غایت در این مورد دلالت بر مفهوم نداره، لما کان ما جعله به غایت غایتن به غایت، یعنی لازم یاد توی غایت یه دکوری باشه و وقائیت نداشته باشه، یعنی ما جعل غایتن لا تکون غایتن واقعیه، چون اصلا غایت معنیش همینه دیگه که انتها پیدا میکنن. خب این استدلال صحیح. این قسم اول گفتیم، خود دو قسم. صورت دوم چه بود؟ رجوع الغایت الى موضوع. اگر غایت رجوع به موضوع کنه، مثال زده به سر من البصرت الى الکوفه، حکممون اینجا عبارت است از وجوب امر به سیر از بصره تا کوفه، این حکم. اما غایت کاری به این حکم نداره، غایت رجوع بشه میکنه به سیر میکنه، سیری که متعلق الحکمه، سیر، سیر از ماده سیر گرفته شده. پس این امرش که هیئت ام باشه این غایتی نداره، متعلق این ام چیه؟ سیره. هذا السیر المذکور فی قوله سیر من البصره، هذا السیر مغیا، این سیرش مغیا شده. به چه مغیا شده؟ الی الکوفه، تا کوفه. بکن، این بکنش اینی نداره، غایتی نداره، اما چیه بکن؟ سیر را، سیر را از بصره تا کوفه. این مبدأ و منتهای ذکر شده برای سیر که متعلق امره. پس خود امر نانا، خود امر غایتی نداره. تشور مدید، اینم مثال موز می فرماید اگر قید رجوع بکند، یعنی غایت رجوع بکند به موضوع، موضوع یا متعلق حکم دیالا مقصود، این در مؤصلاح نیست، من فرقی ندارم. اگر رجوع بکند به موضوع دلالت بر مفهوم نداره، میفهمه چون حالش حال وصفه، یعنی تحدیدیه برای موضوع، موضوع را کوچکش کرده، محدودش کرده به یه حدی، مثل وصف که شأنش اینه که موضوع را محدود میکنه و گفتی من مفهوم نداره. یعنی مولا آمد حکم را برای موضوع محدودی گفته، خیلی خوب باشد، اون وقت اما دیگه غیر از این نفی نباشد، اثباتش این نفی معادا نمی کنه. شاید در یه بیان دیگری به یه شکل دیگری مثلا فرض کنید یه حکم دیگه بیاد، منافاتی نداره. این شأن موضوع، همینطوری که در وصف هم به همین دلیل می گفتیم مفهوم نداره، چون می گفتیم وصف موضوع را کوچک می کنه، مثلا عالم را می کنه عالم عادل، دائرش را تنگ می کنه. ارشد امانا دلالت بر مفهوم ندار، حکمی ثابت شده برای این، برای این موضوع محدود، اما دلالت داره که یه حکم دیگری برای مشابهش بر مثلا هاشمی اون نباید باشه. نه، ساکت نسبت به اون. تجرمودید، پس خاصیت وصفیه، خاصیت وصف اینه که این موضوعی که این رازک شده محدود میشه تو این کلام، خواهی خودش خاصیتیه، یعنی کل عدم نیست، محدودش کرده، اما نسبت به معداش ساکته، نه این که به صلاح دلالت میکنه بر انتفاع اندل انتفاع. تجرمودید، این و چند بارم تکرار کردیم، میخوام اینو متوجه باشی که این وصف بدون خاصیت نیست، توی این شخص ای حکمی که ذکر شده موضوع را کوچک کرده وصف، اما نسبت به معداش ساکته. میگن از نه، اون خود یه بحث دیروزه، خب بحث ناینی بود، خب فعلا این خود ناخونده، آخوند خو حرف ناینی قبول نداره، الان از آخوند میگیم، اون دیروز اون از ناینی گفتیم، قاطی نشن با الان حرف چی میگیم؟
خب مثالی که زدم مان حکم رو با حتا گفتن،
خب باش
مان موضوع رو با الا گفتن،
چه تصویر نداره آخوند حتا با الا یکیه، اون تفاوت، اون تفاوت در حرف چی بود؟ محقق ناینی بود، قاطی نفرمایید، اینجا حرف چیه؟ آخوند. خیلی خوب، این تا اینجا عرض کنم به خدمت شما. خب خود همون حتی و علاش خواهم که حرف نانی هم خواهید به پنبش زدیم، بیاد نیست دیروز با فرمایش محقق خویی چی کار کردیم؟ فرمایش محقق نانی را پنبش زدیم، پس دیگه هیچ و برگردیم حالا بسیار مطلب، بحثی تاری در نیار که نفسری داره، در تایی داره، در ریشه ای داره. خیلی خوب، آجون بذارید که وقت ما تلف نشه، آینه مردم میگن وقت گذشت میخواییم بریم مسجد. بعد پس یک قدری ملاحظه بفرمایید، به خصوص نسبت به وقت بسیار حریص باشید. این عرض میشه از خدمت. بریم سر دنبالش چه بود؟ آخوند بود دیگه. بله بله، گفتیم راجع به موضوع باشه، راجع به حکم باشه، این تفصیلی بود که آخوند فرمود. بعد میاییم سراغ تلمیزش محقق اصفهانی. محقق اصفهانی هم خب عبارت ها رو عوض کرده، ولی در واقع همون مطلب آخوند رو تأیید کرده، منتها یه قصوری در بیان آخوند بوده، محقق اصفهانی سعی کرده که اون قصور را برطرف کنه. و اون چیه؟ می فرماید به این که عرض می شود اگر این غایت رجوع به حکم کنه، یعنی رجوع به وجوب، تعبیر کرده به وجوب و واجب. وجوب مهم حکم دیگه، واجب یعنی متعلق، متعلق حکم. اونا تعبیر کردن به حکم و متعلق، این تعبیر کرده به وجوب و واجب. این فرماید اگر غایت رجوع بکند به وجوب، خب شما باید اینجا یه قصوری که گفتم در بیان آخوند هست و سعی کرده یه قصور برطرف بکنه، اشاره کرده به این مطلب که این غایت که رجوع می کند به وجوب، آیا به شخص این وجوب رجوع می کنه یا به طبیعت الوجوب؟ ها، این تو کلام آخوند درست تبیین نشد. وای تبیینش هم خوبه دیگه، لازمه. میفرماید نه، ظاهر کلام این است که رجوع میکند به طبیعت. درسته که وقتی انشائی صورت میگیرد در یه جمله، این شخصی میاد میدون، این منشأ یک موجود خارجی است و خود به خود یه فرده، یه شخص از انشاست، اما عیبم نداره. مثلا ما گاهی حکم میکنیم بر زید، بر فرد زید حکم میکنیم، مثلا میگیم زید ناطقان. خب زید ناطقان از بابت خصوصیت شخصیت یا از بابت انسانیتش؟ بابت انسانیتش دیگه. یا حتی میگیم زید متحرک بالاراده، از بابت شخصیت، خصوصیات شخصیتش، یا از بابت حیوانیتش؟ بابت حیوانیت. پس بنابراین اشکالی نداره که شخص هم گاهی بیاد میدون، اما به چه عنوان؟ مشنمونه خروار. در حقیقت اون حکمی چیزی که ذکر شده برای شخص به ما و شخصون نیست، بلکه برای طبیعت. خیلی خوب، این یه چیزی بود که در کلام آخوند دیگه ذکر ندین اشاره نشده بود، ایشون اشاره کرده و سعی کرده که اون قصور را برطرف کنه. پس وقتی که غایت رجوع کرد به طبیعت الحج، خود به خود مفهوم ثابت میشه، برای که معناش این است که طبیعت الحج یعنی طبیعت ی وجوب مقیاس به یه غایت. خب یعنی چه؟ غایت خب برای بیان نهایت دیگه، یعنی نهایتش اینه، یعنی ما بعد الغایت یه حکمی وجود نداره. حکمی وجود نداره، چه حکمی؟ طبیعته. طبیعت وجود نداره، طبیعت که وجود نداشت و منتفی شد دیگه فرق نمی کنه. دیگه به هیچ بیانی، هر بیانی بخواد بده، این دیگه به درد نمی خوره، یعنی چیز میشه دیگه، تنافی پیدا میشه، چون این نفیش کرده، چون بره به خاطر اینکه دلالت بر انتفاع پیدا کرده. انتفاع چه؟ انتفاع طبیعه. اما بعد الغایه، انتفاع طبیعت الوجوب، اما بعد الغایه، خوب دیگه غایه هم مفهوم دیگه. عرش از خدمت شما. بله، بعد فرموده اما اگر چنانچه، این هم تفصیل آخونها، گفته که اگر که این غایت رجوع بکند به واجب، نه به وجوب. به واجب یعنی متعلق، و متعلق اگر رجوع بکند دیگه دلالت بر مفهوم نداره. توجه فرمودید؟ چرا؟ میفرمود برای اینکه حالش میشه حال وصف، همونطوری که وصف مرجع وصف چیه؟ موضوع. وصف که رجوع به حکم نمی کنه، وصف چیه مرجعش؟ مرجعش موضوع. این موضوع را این وصف مقیدش میکنه و محدودش میکنه و دلالت بر مفهوم هم نداره. پس بنابراین اینجا هم غایت اگر رجوع کرد به متعلق یعنی به واجب حالش میشود حال وصف و لذا دلالت بر مفهوم هم دیگه نخواهد داشت. اون وقت میشود چی؟ میشود سکوت. انتفاع اندل انتفاع دیگه نیست بلکه سکوته، یعنی این دلیل نسبت به ما بعد الغایه ساکت، نمیگه هست نمیگه نیست، میگه تا این حدی که این غایه آمده تا اینجا هست، ما بعدش من ساکتم نمیدونم، من اظهار نظری ندارم. اینطوره. پس بنابراین ته قصه میبینیم که محقق اصفهانی هم این همون فرمایش استادش صاحب کفایه را بیان کرده، باید تغییر عبارت داده، بعضی جا توضیحی داده، ولی مطلب همونه. میریم سراغ محقق خویی. محقق خویی هم همینطور سعی کرده عبارت ها را عوض بکنم اینا، اما تهش میبینیم باز هم همون تفصیل آخونده که اگر چنانچه غایت رجوع بکند به حکم ظهور در مفهوم پیدا میکنه، اما اگر رجوع بکند به موضوع ظهور در مفهوم نداره. خلاصه شدیم. حالا محقق خویی به چه بیانی فرموده؟ میفرماید ایطوری، حالا که نوشتیم اینجوری، میفرماید ای غایت به چند صورت ذکر میشه. گاهی مرجعش موضوعه، گاهی مرجعش متعلق. اینجا متعلق و موضوع رو رفت سر و اصطلاح معروف که متعلق غیر از موضوع، موضوع هم غیر از موضوع. گاهی مرجع غایت حکمه. این شد سه قسم، موضوع و متعلق و خود حکم. می فرماید اگر چنانچه رجوع بکنن، اون مثال هم براشون زده، مثال رجوع غایت به موضوع فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، که اینجا عرض کنم به خدمت شما مرجع این الى برای غایته، این إلى المرافق قید چیه؟ قید أيديكم، أيديتون، أيدي گاهی استعمال، أيدي یعنی دستاتون، این گاهی از اوقات استعمال میشه در خصوص انگشتا یا کف دست، گاهی استعمال میشه تا حد مرفق، گاهی استعمال میشه تا بالاتر حد شانه، این مختلف استعمال میشه. اینجا غایتش ذکر شده تا معلوم باشه که مراد از ید کدوم معناست. الال مرافق، غسل کنید وجوهتون را و دستاتون را. اما اینجا این دست که میگیم مثل قطع ید سارق نیست، در اونجا هم میگیم ید اما مراد انگشتانه، دستش از مرفق کنه باید ببریم، از کجا؟ انگشتاشو فقط. گاهی میگیم تیمم، تیمم بکنید فهم صحوب وجوه کم و ایدیه کم، اون مراد از ایدی اونجا چیه؟ از حد مچه، یعنی خود مثلا دست، کف دست، پشت دست، حد هم مثلا چیز از من حد زن، بله خواه هم قرینه داریم، توجه فرمود با قرائن از بله از حد مچ دست، خواه این هم یه استعماله. گاهی از اوقات مراد از حد چیه؟ مرفق، مثل مورد وضو، من المرافق الى المرافق. گاهی از اوقات تا منکبه، میگیم دست و اراده میکنیم کل این عذر را از اول تا و بالا که از حد منکب باشه، منکب یعنی شانه، از شانه به پایین. خب اینا مسلمه. توجه فرمودید، میفرماید این علل مرافق بس یه قیدیه برای خود ایدی که موضوعه و برای تبیین اون آمده. بسیار. می فرماید گاهی از اوقات این غایت رجوع می کند به متعلق، مثل چه؟ متعلق غیر موضوعها طبق همون اصطلاح معروف که موضوع جداست متعلق جدا، چون گاهی از اوقات هر دوش میگیم موضوع در برابر حد اصطلاح دیگه، گاهی از اوقات جدا جدا یعنی متعلق مقابل موضوع. اینجا این بیسته خب مثل چه متعلق؟ مثل ثم اتم الصیام الی اللیل، بعد اتمام کنید روزه را تا چه؟ تا شب. این صیام متعلق تکلیفه، یعنی اون فعلی که وجوب بهش تعلق گرفته چه بوده؟ صیام بوده. این صیام باید ادامه پیدا کنه تا که الی اللیل، پس غایت رجوع کرده ما متعلق، یعنی متعلق تکلیف. شق سوم این است که غایت اصلا رجوع به خود حکم بکنه، بله رجوع به خود حکم بکنه، مثل همین مثال معروف کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این حتی تعرف که غایته رجوع به چه کرده؟ رجوع کرده به حلال، یعنی حلیت را مغیا کرده و محدودش کرده به حتی تعرف. هر چیزی برای تو حلال است، این حلیت تا کجا ادامه داره؟ حتی تعرف انه حرام. وقتی که علم پیدا کردی به حرمت دیگه او حلیت منتهی میشه، منقضی میشه. خب این سه قسمی که اینجا بیان فرموده، اون وقت فرموده که عرض کنم به خدمت شما، بله اگر که غایت، بله اذا کان از غایت للموضوع والمطلق، بله می فرماید که نگاه کنید، می فرماید اگر غایت رجوع بکند به موضوع یا متعلق، آیا دلالت بر مفهوم داره یا نداره؟ میگه مبتنی بر وصف، اگر در وصف قالب مفهوم شدیم، اینجا هم باید قالب مفهوم شد، اگر در وصف منکر شدیم گفتیم وصف در تو بر مفهوم نداره، این هم نداره. میگه چرا اینطوره؟ میفرماید برای اینکه اونجا که ما میگیم وصف، مراد از وصف هر قیدیه، هر نوع قید لازم نی به صیغه صفت باشه، هر قیدی ولو اینکه به عنوان صورت صفتی هم نباشه ولی قیدی باشه، قیدی باشه، مثل به صورت حال بیاد، تمیز بیاد، صفت بیاد، همه اینا دامنن به همون حکم چیزن دیگه، صفتن وصفن، یعنی مفهوم مشهور گفتن مفهوم نداره. خب این ما نحن فی هم غایته، این غایت وقتی که رجوع می کند به موضوع یا متعلق حالش حال وصفه، چون وصفی هم که در جای خودش گفتیم معنی مطلق القید بوده، خب این هم یه قیدیه بالاخره، فلهازا مفهوم نداره، نه مفهوم نداره، یعنی اون مفهوم اصطلاحی و تقیید و بر هر شود. و اما در صورتی که و اما اذا کانت قیدن لنفس الحکم فلا شبهت فی دلالت القضیه علی انتفاء الحکم عند تحقق الغایه، اما اگر یه غایت رجوع به حکم کنه دیگه شبهی درش نیست که مفهوم داره. آره مثل چی؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه، یعنی وقتی علم پیدا کردیم غایت آمد یه وحلیت تمامه، حلیتی وجود نداره. نه دیگه ذکر نکرده، نه خیلی مر، یعنی خیلی یعنی ما فرض غایتن لیسا فیزن داره بفی دلاله در ما انت. حالا ما اینجا هم یه عرض شود به خدمت شما، اومدیم یه تعلیقی یه چی مختصری زید کردیم به صورت انقلتی، مثل اینکه بر این دیگه از ماست، از آقای خویی نیست، که اگر گفتیم این غایت مفهوم نداره پس این ذکرش بیفایده است، و برای چه ذکر شده؟ آیا لغویت لازم نمیاد؟ پاسخ نه، برای چه؟ برای اینکه فایدهش اینه که اگر این قاید نبود حکم وسیعی بود فلانه که موضوع دیگه مقید، ولی وقتی موضوع را مقید کردیم به قایتی، یه حکمی که ذکر شده محدود به همین اندازه. اما نسبت به ما بعدش چی؟ دلالت بر انتفاع دل انتفاع داره؟ نه ساکته. اما اینی که ذکر شد در اینجا نهش جلوگشاد نیست، به اندازه چیه؟ به اندازه همینی که ذکر. پس بنابراین ذکرش هم بی خاصیت نیست، خاصیت چه داره؟ این هم گفتیم که یه مرتبه شبهه نشه، تصور بکنین که دیگه لغویت لازم میاد. اینم تا اینجا. اون وقت ما اینجا بله گفتیم ولیکن فی مازو چره تعملون بلمن، یعنی ما روی هم رفته آجون تا همین دا تا آخر بحث بدانید که ما مخالفیم با این تا. یعنی ما میخواهیم بگوییم که غایت فرق نمی کنه، چه رجوع به حکم کنه چه رجوع به موضوع کنه، با وصف تفاوت داره و ظهور عرفی در مفهوم داره. خب این بستگی داره در تشخیص ظهور که هر کسی رجوع بکنه به وجدان خودش که ببینه یا مفهوم میفهمه. ما اومدیم یه نشانه ای براش پیدا کردیم و اون نشانه اینه اگر مفهوم نداشت و ساکت بود، مثلا مثل مفهوم مثل وصف، شما میگید اکرم العالم مثل اکرم الانسان العادل، بعد میگید اکرم الانسان الهاشمی، هیچ منافاتی بینشون احساس نمیشه. چرا؟ چون که اثباتش این نفع معدانه میکنه. حالا اونجا عادل گفته شده، در اون یکی هم هاشمی، هر کدام جدا هستن، ربطی هم به هم ندارن، یه احساس تنافی نمیشه. ولذا ببینید اگر دلالت بر مفهوم نداشت و ساکت بود هیچ احساس تنافی نمیشه. اکرم الهاشمی به جای خود درست، منافاتی هم نداره. اکرم العادل هم به جای خودش درست، منافاتی با هم نداره. خب این باری. اما اگر یه جای دیدیم در راسی راسی احساس منافات میشه، ای بخواد مثلا اینجا یه حکم بکنه بعد بره یه حکم دیگری به یه فرد دیگری هر میشه بخواد یه رقیبی براش درست بکنه، احساس منافات میشه در وجدان انسان، اون نشانه مفهومه. حالا ما اومدیم بررسی کردیم دیدیم در تمام این موارد، مثلا یکیش همین فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، حالا اگر یه دلیل دیگه هم بیامد و فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المناکب، و وقت این دوتا رو گذاشیم جبت هم دیگه میگیم اینا هیچ عیبی نداره، یعنی خب وضو خود یه وضوه دیگه، بالاخره یا الی المرافق یا الی المناکب. اگر به این غایت او یکی اعتنا نکرد و آمد گفت که فغسلوا ایدیکم الی مناکب تا شونه، آیا احساس منافات میگیم با هم تنافی دارن، اینا تعارض میکنن تنافی دارن، یا هیچ احساس منافاتی نمیشه؟ خب میگیم این درست و درست، دو وضو خب نباید بگیریم که بگیم یه وضو تا مرافق یک وضو تا مناکب، اینطوره؟ نه، وضو یکیه، یا تا مرافق یا تا مناکب، اگر این دو تا گفته شد احساس منافات نمیشه؟ میشه، واضح. یا در مورد سمعت مسیام الله، یه دلیل دیگری بیاید بگوید سمعت مسیام الی نصف الله، الله اونجا گفته شد خب منافاتی خود نداشت، چون مفهوم که نداشته باشه، ای مفهوم نداشت باید هیچ اشکالی نداشته باشه، احساس منافات هم نکنی. یه دلیل بگه اتم مسیام الله یعنی تا غروب، یه دلیل دیگه بعدش اینه ول کنه بگه سمعت مسیام الی نصف الله، روزتون رو باید تا نصف شب ادامه بدید، ای همچه چیزی آمد احساس منافات و تعارض میشه یا نمیشه؟ میشه. پس ما هرچی در این مثال های مختلف و در ابواب مختلف بررسی کردیم و تفحص کردیم دیدیم که انصافا احساس منافات میشه، نمیتونیم اگر گفتیم این که این مفهوم نیست و این به اون ساکته، اونم نسبت به این ساکته و هیچ منافاتی هم نداره، مثل قضیه یه وصف. آیا در باب غایت هم اینطوره؟ در وصف اینجوره، بگید اکرم العالم العادل، بگید اکرم الحاشمی، منافاتی نداره. اما در غایت اینطور نیست. یه روایت مثلا یه دلیل میامه بگوید سر من البصره الان کوفه، سیرم یک سیر، ها نه دیگه سیرهای متعدد نیست، یک سیر، یک وجوب و یک سیر. یه جا گفته سیر من البصره الان کوفه، پشت کوفه کجاست؟ پشت کوفه خنجفه، بعدش میره تا کربلا، کربلا بعد اون، بعد نجفه. خب دلیل دیگه آمد گفت سر المرسد من البصره الى کربلا، سومی آمد گفت سر من البصره الى بغداد که بوده بعد کربلا است. خب آنه میگه اینا تعارض دارن، خب مسلمان منافات دارن، چون بالاخره الى کوفه یعنی چه؟ یعنی وقتی کوفه رسیدی دیگه بیش تمومه. نه وحدت مطلوب یعنی چه؟ وحدت مطلوب و بعدم یعنی شما میخواهید تفصیل بدید بین مواردی که ارسل متعدد، اونجا متعدد اکرام بکن هاشمی رو جدا، اما مفهوم چیه؟ مفهوم موارد مختلفه، مفهوم انتفاع اندل انتفاست، یعنی اکرم العالم العاده، توجه فرمودی؟ این اگر چیز شد حتی در مورد صرف وجودش بگیم اعتق رقبه، اعتق رقبتا مؤمنه، یه جای دیگه بیاد بگه اعتق رقبتا، اعتق رقبه هاشمی سید باشه، اون مؤمن باشه دیگه سید هم هم از این که ولو سید فاسقی باشه، توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین همون جا هم که حجیجی بیشتر نیست احساس منافات میکنیم نمیکنیم، مفهوم هم نداره. ده ببینید، نه مفهوم نداره، چون نه مفهوم که ندارن مخیره، مفهوم که ندارن مخیره، یا او انجام بده هر کدوم انجام داد صحیح، چون مفهوم هم نداره. ببینید اینطوره دیگه، در باب بس اینه قائلن مخیر، مخیره یا اعتاق هاشمی بکنه یا اعتاق مؤمن دیگه. نه نیست خواهد ده پا گوش بده که چهار میکنم، من یادم دقیقا جواب تو میگم. یک عتق در همین مورد دو تا دلیل آمده، در یه جا گفته عتق رقبتا مؤمنه، در یه جا گفته عتق رقبتا هاشمی، میگن مخیری و مفهومم نداره، حکم چند جام دادی صحیحه. این مفهوم میداشت تعارض میکردن، اما چون مفهوم نداره به تأخیر میرسی. خب اما در اینجا اینطور نیست، چرا؟ چون غایت خود نهایته. ما بعد ای مفهوم داشته باش، مفهوم نداشته باشه معناش چیه؟ معناش اینه که سکوت ابعدش داره. خب حالا اگر ما حتی بررسی میکنیم که بیاد یه حکم ادامه بده تا بعدش میبینیم منافات داره. خب مثلا این یکی گفته سمعت مستیام الالل، خب الالل یعنی دیگه تموم دیگه سیام تا غروب. اگر او دومی آمد گفت سمعت مسیام، اگه مفهوم نداشته باشه ها، خب ای غایت اعتنا نکرد، گفت خواهی خواه بعدش خساکته، پس من میام میگویم سمعت مسیام الان اسم الله، ای ساکته دیگه نباید منافاتی داشته باشن. آیا ای طوره؟ پها فهازی آیتون به این که نه واقعا منافات هست و این صحیح نیست و غایت قابل، میخواییم خلاصش کلمه رو بگیم که غایت قابل قیاس با وصف نیست. غایت وقتی نهایت یه چی معین کرد دیگه بعدش چی دیگه، اگر اومد یه حکم ادامه داد تا بعدش، خب هم میگم پس تو چرا او یکی گفتی منافات داره و هزا به خلاف قضیه عادل و هاشمی، هیچ منافاتی نداره. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.